سلام په کابل کې لاس پچی شوې په رواني وسات کې بد مثلث او و مې ورځې خبرونه ووري خو تر هغه مخ کې خبرونه د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي داسې اطلاعات ترلاسه کړي چې دوه افغان وګړي تیرونی د ایران په یو زندان کې اعدام شوي. دغه سازمان چې مرکز په ناروې کې دی پرون شنبه په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې پر دغو دوه افغان وګړو د مرغومي اجدي پر دویمه نیټه د ایران د کراچ په مرکزي زندان کې د اعدام حکم تطبیق شوی. د دغو افغانانو بشپړ هویت په ډاګه شوی نه دی او دا هم نه دی ویل شوي چې دغه کسان د کوم جرم له کبله په اعدام محکوم شوي وو. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي د ایران په زندانونو کې یوازې په 2022 میلادي کال کې 502 اتیا کسان اعدام شوي وو، خو د ایران داخلي رسنیو یوازې د 100 کسانو د اعدام خبر ورکړی وو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د پاتو راګیرو شویو سلګونو کانټینرونو لیږد ته د اجازې ترلاسه کولو په هڅو بوخت دي. ویل شوی شاوخوا 3,500 کانټینرونو ته د لیږد اجازه ورکړل شوې او ټول افغانستان ته په رسېدو دي. د دې خونې یو مسؤل خانجان الکوزي پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل څه کم 1500 کانټینرونه لا هم په کراچۍ کې ایسار پاتې دي.
هغه 3,500 کانټینر هغه ته اجازه ورکړل شول او هغه نوڅه فلار دي او اکثر افغانستان ته رسیدلې دي. هغه نیگیټیو لیست چې 3,500 کانټینر دي هغه اوس هم په کراچۍ کې پراته دي او کوشش کوو چې پاکستانی مقامات سره خبرې وشي چې دا د یو ځل لپاره اجازه ورکړل شي چې خلاص شي.
پاکستان د اکتوبر په 3مه له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګری تړون کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو د 10% تعرفې سربیره د 240 قلمه توکو پر لیک د بندیز ولګاوه. هغه څه چې افغان لوري ته د منلو وړ نه وو له دې کبله سلګونه کانټینرونه په کراچۍ کې ایسار پات شول. د افغانستان او کوربه هیواد متحده عربي اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن د شارجې په نړیوال میدان کې خپله دویمه شل اوریزه لوبه کوي. نننۍ لوبه د کابل پر وخت مازدیګر 6:30 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د متحده عرب اماراتو پر وړاندې د درې نړیوالو شل اوریزو سیالیو د لړۍ دویمه لوبه ترسره کوي. افغان لوبډلې په لومړۍ سیالۍ کې وکولای شول متحده عرب اماراتو ته په ډېر ستر توپیر سره ماتې ورکړي.
افغانستان چې تیره اونۍ له متحده عرب اماراتو دوی غیر رسمي 500 اوریزو لوبې ګټلې وې خپل لومړۍ شل اوریزو لوبې هم تیره جمعه د 2 منډو په توپیر وګټله. د ترکیه چارواکي وایي اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د ارتباط په شک نیول شوی او کسانو شمیر پرون 190 ته ورسید. د ترکیه چارواکو ترجمه پورې د نیول شوی او کسانو شمیر 2 شات کړی وو او په دې اړه د خپل عملیاتو د دوام خبر ورکړی وو. د ترکیه د کورنۍ چار وزیر علي یاتلیکایا پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه په 2 ښارونو کې د دغو لسکونو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی. ترکیه په ورسته کې د اسلامي دولت ډلې یادایشت افراطي خړو خلاف خپل عملیات لا شدید کړي. د غډلې په ورسته کې د ترکیه په خوره کې دننه د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلای چې په غو کې د 2018 میلادي کال د جنوري میاشتې د لومړۍ نیټې خونړی حمله هم شامل ده. د استانبول پر یو نایټ کلب په هغه حمله کې 9 کسان وژل شوي وو.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام به مثلث، خوش آمدید. شاهراه سالنگ پس از نزدیک 4 ماه بازسازی در 29 ماه قوس بازگشایی شد. این بزرگراه که ولایت‌های شمال افغانستان را به کابل و جنوب کشور وصل می‌کند، با منظور ترمیم و بازسازی برای تردد وسایط بسته شده بود. استفاده از این مسیر در بخش صادرات و واردات کالاهای تجارتی با کشورهای آسیای میانه چقدر مهم است؟ در فیسبوک رادیو آزادی نظریاتتان را زیر این بحث بنویسید. مثلث را در یوتیوب هم تماشا کرده می توانید. صفحه یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. آ آذرخش حافظی رئیس پیشین اتاقهای تجارت و صنایع کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو و کیامرز عطا خبرنگار بخش تاجکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، خیلی خوش آمدین به این بحث. جناب حافظی با شما آغاز میکنیم. مقامات حکومت طالبان در مراسم بازگشایی تونل ترمیم شده سالنگ به روز چهارشنبه 29 ماه قوس گفتند که کار روی تونل دوم سالنگ هم در آینده نزدیک آغاز خواهد شد. به گفته طالبان شاهراه سالنگ از اهمیت مهم در بخش ترانزیت برای کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی برخوردار هست. ابتدا شما در مورد اهمیت شاهراه سالنگ برای ما بگوین.
سلام بر شما همکاران گرامیتان و میهمان محترم برنامه و همچنان بینندگان و شنوندگان محترم رادیو آزادی. تونل سالنگ بزرگترین تونل و مهمترین تونل است که در افغانستان وجود دارد. با میارهای 60 سال پیش یکی از خوبترین سرکای و تونل هایی بود که در منطقه ساخته شده بود، ولی با مرور زمان و با تغییر شرایط با ما اندازه پیش بینی می شد که در حدود 4000 و 400 اراده روزانه از جا تردد داشته باشد. در سالهای رونق اقتصادی در سالهای 2008 و 2009 تا 2014 بیش از 15000 اراده از اینجا رفت آمد در روز میکرد و یعنی 4000 مرتبه بیشتر از آنچه پیش بینی شده بود، 4000%. یعنی ای از این تردد صورت می گرفت. در شرایط فعلی تونل خراب بود و مشکلات زیادی در بازار افغانستان وجود داشت. مثلا جنسی که از آسیای مرکزی، مخصوصا مواد خوراکی که از قزاقستان از طریق ازبکستان می آمد و همچنان مواد سوختی که از روسیه و از ترکمنستان بیشتر از راه شمال افغانستان با مرکز و به جنوب افغانستان می رسید، قیمت ها به شکل بیرویه بسیار بالا رفته بود و از توان مردم فقیری که قدرت خرید کم دارن بالا رفته بود. گشایش از این تونل مجددا سال 1342 افتتاح شده بود، چندین بار تاوال ترمیم شده اما ترمیمات قبلا شده بود اساسی نبود و هر از گاهی پس دوباره خراب می شد و این بار میگن که خوبتر ترمیم شده، معلوم شده که در عمل چطور خواهد بود.
بله،
به هر صورتی راه بسیار مهم است. اول خواه نو ولایت شمال افغانستان به مرکز و جنوب وصل می کنه و بزرگترین شاهراه مواصلاتی افغانستان است از لحاظ تامین مایحتاج اولی مردم و در این زمان 4 بندر تجارتی ما را با کشورهای آسیای مرکزی و تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان وصل میکنه. بندر آقینه و حیرتان و شیرخان بندر و همچنان بندر آی خانم.
بله،
به این ترتیب هم بر ترانزیت افغانستان بسیار اهمیت داره و هم برای تجارت افغانستان.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان. با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود. از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
جناب حافظی، خب با بازگشایی شاهراه سالنگ چه سهولت‌های در بخش صادرات و واردات کالاهای تجارتی به میان خواهد آمد و آیا میشه انتظار داشت که حجم داد و ستد تجارتی هم افزایش پیدا بکنه؟
طبعا که پیشتر عرض کردم برای شما، این تونل برای حجم تجارت موجود افغانستان بسنده نیست. در گذشته کل تجارت ما به 300000 تن می رسید، حالا به بیش از 5 میلیون تن می رسد و این شاهراهی که در امو شرایط دیزاین شده بود، طوری که گفتم به 400 متر آرده بود، 15000 متر رفت و آمد می کنه از این و اگر موقع ترانزیتی افغانستان به درستی استفاده شود، امکان این که بین افغانستان و آسیای مرکزی با میلیوناتون کالا مبادله شده وجود دارد، چون منابع آسیای مرکزی پر از منابع مواد خام است و آسیای جنوبی که از زمان هند برتانوی سنتی است نیاز شدید به مواد خام دارد. و همچنان بازارهای غنی آسیای مرکزی از امتی کشورهای جنوبی آسیا و از طریق افغانستان از امتی سایر کشورها کرای نزدیک که خشکه میرای افغانستان است، این بسیار زیاد رونق خواهد داشت. ولی شنور که شما آگاهی دارین رای ترانزیت بدون داشتن رای آهن و رای دقل مترو کافی و شهرها امکان ندارن. این رای ما شما یک رای هست که 6 متر عرض دارن و این با میارای معاصر برابر نیست. باید یک رای بدیل دیگه، یک شهرهایی که هایوی یا مترو یا مثلا اوتوبان میگنش در اصطلاح آلمانی باید ساخته شود. در غیر از او این را کافی نیست. اما در شرایط فعلی غنیمت است، برای ازی که وقتی که همی یگانه تورن بسته بود قیمت کالاها در بازارهای ما بالا رفته بود و انتقالات ترانزیتی کاملا ناممکن بود، بخاطر ازی که در حدود 250 کیلومتر را دراستر میشه از راه دریش کاری و راه بدیل دیگه و او را خامه هم هستن. به این ترتیب این اقتصادیت نداشت و لحاظ آمون کسایی که کار ترانزیت همی کدن نتانستن کالای خود به موقع به بازار آسیای مرکزی و مواد خام از بازار آسیای مرکزی و آسیای جنوبی ببرن.
رادیو آزادی، 2 دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان، با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود. از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بسیار زیاد تشکر از شما. تا لحظات دیگر برمیگردیم. خب کیامرز، در مورد اهمیت شهرهای سالنگ و تاجیکستان برای ما بگو. در زمان حضور نیروهای بین المللی در افغانستان، نقش تاجیکستان در داد و ستد تجارتی و انتقال کالاها از طریق بزرگراه سالنگ چقدر مهم بود و در کل تاجیکستان از این مسیر چگونه بهره میبره؟
سپاس از شما و درود به بیننده های شما. پیش از اینکه به صحبت پردازیم، من فقط یک نکته را میخواستم اشاره بکنم که نام شاهراه یا همون تونل سالنگ که شما میگید برای مردمی آسیای مرکزی از جمله مردمی تاجیکستان نام بیگانه نیست. پیش از این صحبت من کمی جستجو کردم، چون گفتند این تونل را در وقتش کارمندان یا که بناکاران شوروی ساخته بودند و تاجیکستان هم در اون وقت یک جز یا بخشی همین امپراتوری بود. بسیاری از شاعران تاجیک در وصف همین بناکاران ستایشنامه های نوشتند. یکی از این داستان ها با نام سالنگ در تاجیکستان هم در زمانش معروف بوده و گفته میشه که این داستان در خود افغانستان هم در همان زمان به تب رسیده. ولی البته در حال حاضر داستان سالنگ در تاجیکستان مشهور نیست و در مدرسه ها هم درس نمیدین از روی این، اما نام داستان سالنگ در معرفی نامه بعضی از شاعران در تاجیکستان باقی مونده. اما اگر از این بگذریم، اونطور که مهمان محترم اشاره کردند، شاهراه سالنگ یک راهی بسیار مهمی پیوندگر است، هم برای رساندن مال از تاجیکستان و ازبکستان و کشورهای دیگر منطقه به کشورهای مثل افغانستان و پاکستان و هندوستان، و هم آوردن مال از هندوستان و پاکستان و افغانستان به تاجیکستان و ازبکستان. من نگاه میکردم تا آغاز برنامه که در گذشته نام سالنگ در رسانه های تاجیکستان زیاد دیده میشد و آن هم به دلیل بسته شدنش و مشکل دشواری پیش آمدن برای راننده هایی که بار می بردن از تاجیکستان به افغانستان، به ولایت های جنوبی افغانستان، به کابل و هم پاکستان و هندوستان. اما در 2 سال اخیر نام سالنگ تقریبا از زبان ها افتاده، نه در رسانه ها است نه در صحبت های مقامات تاجیکستان، و من فکر می کنم شاید این هم به دلیل اینکه در این بیشتر از 2 سالی که حاکمان در افغانستان دیگر شدند و گروه طالبان به قدرت آمدند، و خودتون میدونید که تاجیکستان با حاکمای نو مناسبت خوب ندارد و روابط هر دو کشور همسایه هم دین و هم زبان به سردی گرایده، و البته که داد و گرفت، واردات و صادرات کم شده، شاید به این دلیل نام سالنگ از زبان ها افتاده. ولی ازبکستان به فرق از تاجیکستان زیادتر میخواهد هنوز هم از تونل سالنگ زیاد زیادتر استفاده کند، از اون بهره برد و در ماه اوت همین سال 2023 میلادی یک هیئت بلندپایه ازبکستان به افغانستان رفته بودند و با حاکمان نوی این کشور درباره استفاده از سالنگ برای راه یافتن ازبکستان به بندرهای مهم در پاکستان و هندوستان صحبت ها داشتند. یعنی این برای ازبکستان هنوز مهم است، ولی تاجیکستان این شب و روز درباره سالنگ صحبت نمی کند. اما اون طور که شما اشاره کردید، در زمانی که نیروهای ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا در افغانستان مستقر بودند و از تاجیکستان و ازبکستان و کشورهای دیگری منطقه به اونها مواد نفتی و محصولات دیگر می کشاندند، این راه همیشه باریز و برجسته معرفی می شد.
بله، بسیار تشکر از شما جناب حافظی. قسمی که کیامرز گفت، چرا نام سالنگ در تاجیکستان از زبان ها افتاده؟
خب این یک نام اقتصادی است. خود شهرا یا خطوط مواصلاتی طور که نام فرمودن یک نقطه اتصال است بین جنوب آسیا و آسیا مرکزی. وقتی حجم تجارت با یک کشور کم شوه، متناسب با مو نیاز با مو موضوع هم کم میشه و از جمله نامه ها خود از واقعیت های زندگی نمایندگی میکنن و این در حقیقت زبان آینه زندگی است. وقتی که در زندگی واقعی کاربرد کمتر داشته باشه، در فرهنگ و در زبان هم و در رسانه هم کمتر گفته میشه. و به هر صورت چی در تاجیکستان یا آسیا مرکزی یا آسیا جنوبی درباره سالنگ بحث شوه یا نشوه، این یک واقعیت است که برای شمال و جنوب افغانستان یک شورای حیاتی است و این باید باز باشه. و ما بارها قبلا هم رؤسای جمهور قبلی میگفتن، مخصوصا رئیس جمهور آخری محمد اشرف غنی میگفت که ما چهارای آسیا هستیم. در وقت در شورای اقتصادی ما باشن گفتیم که چهارا به شکل بالقوه درست است که ما هستیم، ولی برا ضرورت است، به خط آهن ضرورت است، به بزرگراه ها ضرورت است، به شاره ها ضرورت است. و فقط ما یک سرک را داریم که در زمان جادیره که در زمان مرحوم پادشاه قبلی در 1342 افتتاح شده بود و در 1332 کار شروع شده بود، همون را ما داریم و این کافی نیست با وضعیت موجوده که اقتصاد منطقه و اقتصاد دنیا و اقتصاد ما بسیار کلان شده و حجم صادرات ما تقریبا 20 برابر بیشتر است. یعنی انتقالات ما و تجارت ما و کاروبار ما به هر صورت یک راه بسیار مهم است. ما امیدوار هستیم که از این مسیر با بعضی تعدیلات که یک نقشه قبلی آلمان ها کده بودن که از قسمت اولنگ حدود 500 متر پایین تر از تونل موجود است یک تونل زده شده که اون طرف از شاخ برایه همراه کوتاه میشه، یعنی مسیر بسیار پرپیچ و خم و بسیار خطرناک و بلندی که وجود داره و همیشه سبب مرگ زودرس منترا میشه. ما هم در نظر گرفته شده که استاشه و افغانستان بدون یک بزرگراه نمیتونه که نقش ترانزیتی خود در منطقه ایفا بود.
در مورد منافع اقتصادی این مسیر برای ما میشه کوتاه بگوین در گذشته در چه سطح بوده و در حال حاضر در چه ساعت میتونه باشه؟
اول خب بازم عرض میکنم که در وضعیت موجود کافی نیست، اما با می یک چیز غنیمت است داخل وقت. ما در مدتی که این تونل مسدود بود و زیر کار بود، در 4 ماه کم از کم 1-2 میلیارد افغانی هم موتردارا و هم تاجرها ضرر کردن، به خاطر از این که 200 کیلومتر بیشتر وقتی که راه شوه و راه هم خامه باشن، شما فکر کنین که چقدر بنزین و مواد سوخت یا دیزل یا انواع مختلف دیگه سوخت و موترا مصرف میکنن و این خودش به هزینه اضافی است که تحمیل میشه و در این زمان مال بسیار دیر میرسه، مدت زمانی را که تجارت در بر میگیره طولانی تر میشه و بعضی اقلام سریع الفسادی که زود باید برسه در مارکت و به دلیل طول راه و در این زمان به دلیل خراب بودن راه ها ضایعات بیشتر میشن. از این نقطه نظر ها ما زیاد ضرر کردیم، مخصوصا مستهلکین بیچاره افغانستان که در آستانه زمستان قدرت خرید پایینی دارن، جنسی را که باید در می خریدن 12 تا 13 تا بخرید.
بله، تشکر از شما کیامرز. رویدادهای طبیعی مثل برفکوچ تهدید جدی در برابر حمل و نقل در مسیر شاهراه سالنگ پنداشته میشه. گفته میشه که در چنین شرایط نقش تاجیکستان در قسمت انتقال کالاها مهم هست.
تشکر، این اشاره بسیار جالب بود و هم سری وقتی است، چون در زمانی که اونطور حادثه های طبیعی، آفت های طبیعی میشن، البته من نگاه کردم که موقع تاجیکستان به نقش اساسی میگذرد و نقش اساسی را بازی میکند، چون مال هایی که افغانستان، حکومت افغانستان، مقامات افغانستان یا تاجرای افغانستان میخواهند از خود کابل یا از ولایت های جنوبی به منطقه شمال مخصوصا به بدخشان انتقال بدهند، اول میاد به شیرخان بندر که ما میگیم پنج پایان و از اونجا به تاجیکستان میگذرد و توسط کولاب و بدخشان تاجیکستان توسط پولهایی که بر فراز رود پنج هستند به خواهان و درواز و اشکاشم و شغنان بدخشان افغانستان میگذرند. یعنی در این گونه حالتهایی که طبیعی که پیش میایند مثل برف کوچ و بسته شدن شاهراه سالنگ، تاجیکستان بگیم که یک نفع از این هم بهره خوب میبردارد و در این حالت اون پولهایی که قبلا ساخته بودند بین تاجیکستان و افغانستان بر فراز رود آمو، رود پنج، همیشه به کار میاند. اون طور که میدانید بین تاجیکستان و افغانستان شش پول هست و اونها در زمان، باید یادرس بکنیم که در زمان حکومت‌های پیشین همیشه باز بودند و همیشه به کار می آمدند، اما در بیشتر از دو سال اخیر در زمان حکومت طالبان این پول‌ها بسته بودند به دلایل امنیتی و به دلایل آنکه این دو حکومت با هم مناسبت نداشتند. اما خبر خوش این است که در چند ماه پیش این پول‌ها دوباره باز شدند و روعات طریق این پول‌ها با راه زمینی بین افغانستان و تاجیکستان برقرار شده.
تشکر جناب حافظی. قسمی که شما بیشتر به مشکلات اشاره کردین، مشکل مسافران و راننده ها که از طریق شاهراه سالنگ تردد میکنن هم مهم هست. در جریان کار بازسازی سالنگ، موترهای مسافربری و باربری از تردد منع شده بودن و عمدتا از مسیر خواک شیبر استفاده می شد. برای از این که مسافران و راننده ها زیاد دچار مشکلات نشن، شما پیشتر به راه های بدیل هم اشاره کردین. با توجه به وضعیت اقتصادی موجود در افغانستان و امکانات محدود، چقدر عملی هست آنچه را شما پیشنهاد میکنین به عنوان راه‌های بدیل؟
خب راه بدیل فعال همیست که باید همین راه خودش معیاری شود. این جاده در زمان ساخته شده بود که همیشه سرک تابع اراضی می بود، یعنی وقتی که یک جای دره رفته بود سرک تا دره را تا آخرش می رو و پس بر می گشت، یا جایی که بلندی بود تا بلندی کوتل می شد باز پس پایین می شد می رن. تکنولوژی جدید سرکسازی همی هست که اراضی تابع سرک می شن. یعنی پل های تورانی می زنن، از این کو به او کو پل می زنن، یا در یک موقعیت مناسب تونل می زنن. باید راه های معیاری ما داشته باشیم. بدون داشتن راه های مواصلاتی مناسب و با استفاده از تکنولوژی قدیمی و دیموده ما نمیتونیم که به رشد اقتصادی واقعی برسیم. و هر قدر سرمایه‌گذاری زیاد شود، هر قدر معادن ما استخراج شود، هر قدر حجم تجارت و دادستود ما زیاد شود، متناسب با مو ما نیازمند انتقالات هستیم و انتقالات در قدم اول نیاز به جاده های معیاری دارد و در پالوی از او باید ما خط آهن داشته باشیم، چنانچه در نظر است که خط آهن ساخته شود از کشورهای منطقه از 100 سال به این طرف و بیشتر از 100 سال به این طرف خط آهن مورد استفاده وسیع است. افغانستان هم در دهه 20 میلادی قرن گذشته اولین خط آهن خود درست کرده بود، اما دوام نیافت شوربختانه و بعد از او پیگیری نشد و تا حال ما نداریم. حال ازبکستان ابتکار کرده به نام افغان ترانس، یک شرکتی هست در او سهم زیاد میخواه بگیره و ضرورت داره که مو پنبه خود نه از مسیر شوروی سابق که برای روسیه موجود است، بلکه از مسیر آسیای جنوبی به بازار بین‌المللی برسانه و راه کوتاه راه افغانستان است. یا میخواین که چون حجم تولیدات پخته پنبه از و مواد خامشون به مقصد مارکت های بین‌المللی زیاد است، سر علاقه‌مند هستن که ایران ساخته شود. و اگر ایران ساخته شود، ما خط آهن یوروشیا را میتونیم که به جنوب آسیا و از طریق جنوب آسیا به ایران و ترکیه و همه قسم وصل شویم تا به اروپای غرب. به هر صورت
جناب آفیزی، بسیار ممنونم، میخواییم عرف شما را قطع میکنم، اما حاکمان فعلی افغانستان به نظر شما چقدر آماده ایجاد سهولت ها برای سرمایه گذاری در این بخش ها هستند؟
خب صرف نظر از این که کی حکومت میکنه، بعضی نیازهای ملت ها به پای خود با قوت خود باقی است. مردم نان میخوان، مردم مسکن ضرورت دارن، مردم لباس ضرورت دارن، سرپناه ضرورت دارن و همچنان برای بهداشت و زندگی روزمره خود و تداوی بیماری های خود به دوا و به تجهیزات طبی ضرورت دارن. و این نیازهای زندگی تحت هر شرایطی، چی حکومت دیکتاتوری باشد، چی دموکراسی باشد، چی اسلامی باشد، چی لایق باشد و سکولار باشد، بازم با قوت خود باقی است. این واقعیت های تغییر ناپذیر مسلمی هست که باید به او توجه صورت بگیرد. افغانستان در شرایط فعلی هم این ضرورت هر حکومت درک میکنه، در غیر از اون نارضایتی عمومی وجود میاد. خوشبختانه چون اقتصاد تجاری افغانستان و سنتیش به دست سکتور خصوصی است و همکارای ما در اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و در اتاق سنت و معدن و بعض اتاقهای دیگه که از اتاق مقادر جدا شدن فعال هستند، در هیچ جای افغانستان با واسطه تغییرات سیاسی قطعی نیست. در هیچ جای قلت مواد به چشم نمیخورم. شما باید به خاطر داشته باشین که می تأمین کردن یک قدر مواد اولیه از انرژی گرفته تا خوراک و تا پوشاک و تا مواد ساختمانی و مسائل بهداشتی به میلیاردها دلار سرمایه دورانی ضرورت دارد. چون شما وقتی یک مقدار مال در بازار عرضه میکنید، یک مقدار در گودام دارید، یک مقدار در راه است، یک مقدار دیگر سفارش میکنید. تمام این سرمایه توسط سکتور خصوصی افغانستان تامین شده. و در این مورد نقش دولت فقط یک نقش تسهیل کننده است و وضع قوانین و تطبیق قوانین است که بیشتر شریعت تطبیق میشه.
بسیار زیاد تشکر. کیامرز، پیشتر کوتاه در مورد کاهش روابط تجارتی بین دو کشور اشاره کردی. در حال حاضر میزان داد و ستد تجارتی بین تاجیکستان و افغانستان زیر حاکمیت طالبا در چه سطح است؟ تاجیکستان یکی از کشورهایی است که تا هنوزم حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته و بر ایجاد یک حکومت فراگیر و همشمول و رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان تاکید میکنه.
تشکر. باید بگیم که نه تنها تاجیکستان بلکه کشورهای دیگر هم هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند و یک نکته مهم این است که حکومت تاجیکستان همیشه داد و گرفت با نماینده های طالبان در افغانستان پنهان می‌دارد، چون موقعش برای خودتان معلوم است، چون همیشه گفته که این حکومت اعتراف نمی‌کند، همکاری نمی‌کند تا زمانی که یک حکومت فراگیر تشکیل نشود. بناً به فکر من مقامات تاجیکستان یک نوع پرهیز می‌کنند از افشای معلومات درباره داد و گرفت با طالبان. اما آنچه که ما رسانه ها دریافت میکنیم از منبع های خود، از آمار دولتی که توسط منبع ها به دست ما میرسد، داد و گرفت در سال 2003 از ماه جنوری تا جولای 40 میلیون دلار شده و این حداقل 6 میلیون دلار بیشتر از سال 2020 میلادی است، از حکومت قبلی که در افغانستان حکم فرما بود، پای برجا بود. یعنی در مقایسه به سال 2021 که طالبان سال اولی حکومت داریشان بود، در سال 2022 اندک و در سال 2023 میلادی داد و گرفت تاجیکستان با افغانستان بیشتر شده. باید بگم که تاجیکستان با افغانستان بیشتر زغال سنگ و سیمانت و بعضی محصولات کشاورزی میبرد و اینم باید بگویم که در دو ماه پیش بازارهای نزد مرزی هم در اشکاشمی تاجیکستان باز شدند. یعنی احتیاج، همون طور که مهمان برنامه گفتند، مردم احتیاج دارند، هم در این طرف مرز هم در اون طرف مرز. باید این احتیاج ها برآورده شوند و ناخواسته از این که در سر قدرت کی هست، چی حکومتی هست، مردم به دادوگرفت احتیاج دارند و این دادوگرفت را از سر می گیرند. و تاجیکستان به افغانستان برق هم می فروشد، هرچند این شب و روز مردم خودش با لیمیت یعنی با محدودیت برق می گیرند. ممنون.
تشکر از شما کیامرز عطا، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. و آزرخش حافظی، رئیس پیشین اتاقهای تجارت و صنایع کشورهای عضو سازمان